تنبیه بکنم، تشکر میکنم. من خبر نداشتم این تدارکات رو دیدم دوستان. ما نه انتظار تشکر داریم نه قابل این موضوعات هستیم. دوستان زحمت کشیدید، بیشتر محبت های خود دوستان هست همه این موضوعات. انشاءالله خدا از همه دوستان قبول بفرماید، من جمله از ما. خب بحثایی رو با هم دیگه داشتیم انجام میدادیم. آخرین بحثمون چی بوده دوستانی که یادشون هست؟
شیطان.
آره حسن، ذیل بحث حزب و شیطان داشتیم صحبت میکردیم، ولی خب وارد بحث قوم یهود و حتی دین یهود و قوم بنی اسرائیل شدیم که بحث مفصلی هستش. اینو میخوایم ادامه بدیم انشاءالله، فعلا یه چند جلسه ای اینو ادامه بدیم. این بحثش هم بحثش باید ادامه پیدا کنه، هم انشاءالله عملی باید ادامه پیدا کنه به سمت نابودی اسرائیل. نابودی همین صهیونیست اسرائیل که گفته میشه، منظور بنی اسرائیل کافر هستن که قاعدتا همین قومی که الان هستن بنی اسرائیل کافر هستن. یه جلسه قبل گفتم بنی اسرائیل کافر شر البریه هستن که در سوره بینه گفته میشه. خب من ایشالله این بحث رو الان خواهیم داشت با هم دیگه امروز، ولی یه بحثی هم در مورد حزب الشیطان داشتیم انجام میدادیم، در مورد روش های شیطان هست. خیلی سریع عبور کردیم، دوستان زیادی به من پیام دادن یا گفتن که اینو ادامه بدیم، این بحث ناقص نمونه. ما سعی میکنیم جلسه رو دو بخش کنیم، یه بخشش در مورد روش های شیطنت شیاطین جنی بیشتر صحبت کنیم، بعد یه بخشی هم شیاطین انسی رو میخوایم صحبت کنیم. بنی اسرائیل در واقع شیاطین الانس هستن، میخوایم اینا رو صحبت کنیم. یه بخش مال اون بحثی که داشتیم روش های شیطنت که بکنم 30-40 تا موضوع بود، خیلی تونتون یه جلسه اینا رو اشاره کردیم، دو تاشو یه مقدار صحبت کردیم، بحث همزات و خطوات شیطان رو یه مقدار صحبت کردیم. امروز هم یه بحث می‌گیم، هر جلسه سعی می‌کنیم حالا یکی شد یه مقدار که مهم در هستش بیشتر توضیح بدیم، بعد وارد بحث یهود و بنی اسرائیل بشیم. اگر آماده هستید صلواتی بفرستید. صدا ضعیفه، میاد بالا. تو بحث شیطان و روش های شیطنت گفتیم شیاطین شیوه های زیادی دارن برای شیطنت، بیش از 30 شیوه رسمی در قرآن بهش اشاره شده. یکی از آیاتی که مهمترین روش ها توش مطرح شده آیات سوره اسراء هستش، از آیه 61 تا 65. حالا خیلی اینا خودش چند جلسه کاره، ولی حالا ما سعی می‌کنیم از یه رو 20 دقیقه یه مقدار این بحث رو با هم دیگه داشته باشیم، چون بحثش خیلی مهم بود. گفتیم اینو حداقل تو بحث روش‌های شیطنت داشته باشیم. ما الان داریم چی رو مطرح می‌کنیم؟ روش‌های شیطنت. از چه روشی شیطان وارد میشه که به اهدافش برسه؟ شیطان روز اول مطرح کرد، یک بعد از این که به ابلیس بعد از این که به آدم سجده نکردش، خب طغیان کرد و ورود به یک سری ادعاها کردش که من این کارو میکنم، این کارو میکنم، این کارو میکنم. در چند جای قرآن این بحث اشاره شده، با یک مدل خاصی در سوره اسراء این بحث هست که ما یه مقدار اینو با هم ببریم جلو. بیشتر میخوایم ذیل آیه 64 رو صحبت بکنیم، بعدن برید آیاتشو یه مقدار بررسی داشته باشید. تو این آیه خداوند میفرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و از قول نال الملائکه هست جدول آدم فسجدو الا ابلیس. خداوند فرماید که ما به ملائکه گفتیم به آدم سجده کنید، همه سجده کردن الا ابلیس. بعد ابلیس مطرح کردش که بذارید بیاریم از تو قرآن شما هم که راحت تر ببینید. ابلیس گفتش که قال اسجد لمن خلقت تینا، آیا من سجده کنم به کسی که از تین خلقش کردی؟ خداوند فرمود که بعدش این معصومت را کرد، قال ارأیتک هذا الذی کرمت علی، به خداوند فرمود که این کسی که او را بر من تکریم کردی، این کرامت با این واژه کار داریم، هذا الذی کرمت علیه لئن اخرتن الی یوم القیامت، اگر تا روز قیامت به من فرصت بدی لَأَحْتَنِكَنَّ نَزُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا. این بحث رو ابلیس فقط در این سوره مطرح کرده، تو سوره های دیگه، سوره اعراف و سوره بقره و سوره طه، اونجا یه سری بحث های دیگه، این بحث هنوک کردن فقط در همین سوره مطرح شده. فرماید که من ذریه آدم رو همه شون رو چیکار میکنم؟ هنوکشون میکنم، الا قلیلا، یعنی اغلب 90 درصدشون رو میکنم، 10 درصدشون رو نمیکنم. خداوند فرمود قال از حب اذهب، یعنی برو از این فضا بیرون، فمن تبعك منهم فان جهنم جزاؤكم جزاء موفورا، یه اونها که از تو تبعیت بکنن، یعنی اونها که تو بشن، اونها وارد جهنم خواهند شد. بعد روش ها رو خدا مطرح میکنه. خداوند تو آیه 66 در واقع قدرت ابلیس رو یه ذره محدود میکنه و روشاش البته لو میده. فرماید که واستفزز من استطعت منهم بصوتك، که 5 تا موضوع اینجا مطرح هستش. اولش استفزاز، که در موردش صحبت خواهیم کرد. دوم فرماید که وعجل و علیهم بخیلک و رجلک، بحث جلب کردن. سوم فرماید شارکم فل اولا فل اموال، چهارم شارکم فل اولاد، پنجم وعدهم وعده دادن. درست 5 تا موضوع. خداوند فرماید که ان عبادی لیس لک علیهم سلطان، یه عباد من، بر عباد من کسانی هستن که تو بر اونها سلطان نداری، پس بر غیر عباد من سلطان داری. اینها روش های سلطنت ابلیسه. ابلیس اینجوری سلطنت داره بر این افراد، در واقع ابلیس دارای سلطان میشه. بعد ادامه میده خداوند میاد جلو، در آیه 70 بحث مهمی مطرح میشه که ولقد کرمنا بنی آدم، ما بنی آدم رو تکریم کردیم. این موضوع به بحث کرامت ربط داره. حضرت آدم و خداوند تکریم کرده بود با بحث خلافت و مدل خلقتی که خدا برای ایشون قرار داده بود. ابلیس از این کرامتی که ایشون شده بود پیش فشار اومده بود وارد این بحث. خدا میگه که من بنی آدم رو کلن کرامت کردم. پس یکی از اهداف ابلیس زدن کرامت شماست، میخواد کرامت آدم ها رو ازشون بگیره. خب ببین وارد شیم این 5 تا موضوع رو با هم دیگه یک بررسی بکنیم. این 5 تا موضوع با هم دیگه میشه هنوک کردن. لأحتن جنه رو خدا بعدش توضیح داد دیگه، او ادعا کرد که من میخوام هنوک کنم، خدا توضیح داد که اینا هنوک کردن اصلا یعنی چی. به چانه و زیر چانه اینجا میگن هنوک. مثلا بعضی وقتا میگن که عمامتون رو مثلا ما که نداریم، بعضی دوستان که دارن میگن تحت الهنوک، مثلا چیکار کنید بیاد اینجا زیر چانه تون مثلا ببندید یا چانه رو هم پوشش بدید. هنوک کردن یه جور کنایه است. هنوک کردن عملی هم الان اجرا شد. آره هنوک کردن نگاه کنید، حالا اون دیگه بقیهش رو نمیخوایم عملی ببریم جلو، چون که بقیهش دیگه میشه لحتن کردن، یعنی دیگه یه کار دیگه بکنیم. من هنوک کنم و چیکار کنم؟ شما رو تحت سیطره خودم قرار بدم. هنوک کردن در اصل میشه چی؟ شما رو تحت سیطره و کنترل خودم در بیارم. و یکی از کارهایی که مثلا با برخی از حیوانات انجام میشه هنوک کردنه. اینا رو میگه دیگه حیوان نمیتونه کاری بکنه، درست؟ اونو میکشنه هر سمتی که خودشون میخواد. ابلیس در واقع میخواد بگه که من با این کار چی کار میکنم؟ کرامتی که بهشون دادی ازشون میگیرم، حقیرشون میکنم، تحقیرشون میکنم، من ورود به تحقیر کردن اینها پیدا میکنم. شما اینا رو کرامت دادی بهشون، من اینا رو میارم پایین در از حیوان، میارم پایین در از حیوان قرارش میدم. پس هنوک کردن این قضیه است. انتهای هنوک کردن نابود کردن، انقدر شما رو این ورانور میکشم تا نابودت میکنم. این دیگه دلالت التزامی شه. به دلالت التزامی میشه این موضوع رو فهمید. خب بس هدف ابلیس چیه؟ هنوک کردن. یه بحث جدید یاد گرفتید. ابلیس حتی هدفش از شیطان پرستی تهش اینه که شما رو هنوک کنه. هنوک کنه یعنی کرامت شما رو از شما بگیره، تحقیرتون بکنه به مسیری که خودش میخواد شما رو بکشونه، در انتها شما رو بکشه، ولی با حقارت شما رو بکشه. یه موقعی کشتن عزتمندانه داریم، یه موقعی حقیرانه شما رو و ذلیلانه شما رو بکشه. این اصلا فلسفه و روش کاریه که ابلیس میخواد داشته باشه و هدفی که ایشون میخواد داشته باشه. این کار رو با چند تا روش انجام میده. بحث روش ها رو اینجا داریم، 5 روش. میخواییم ما اینجا مطرح کنیم. اسم موضوع رو گذاشتیم چی؟ پنج گام تا عبادت شیطان. عبدالشیطان پنج مرحله داره، پنج گام داره. گام به گام شما عبدالشیطان میشید، یعنی شیطان با هر مرحله شو ادامه ده، شما رو یه مرحله از عبداللهی چیکار کرده؟ فاصله یاده. اونجا گفت چی؟ ان عبادی لیس لک علیهم سلطان. عباد الله شیطان بهشون سلطان نداره، هیچ کدوم از این پنج مرحله رو در مورد عباد الله نمیتونه انجام بده. پس اگر در مورد کسی انجام بده، او رو داره از عباد الله خارج میکنه. شما عباد الله نباشید، عباد شیطانی. فرض سومی وجود نداره، یا عباد الله یا عباد شیطان هستید. گام اولش چیه؟ فرماد وستفزد من استطعت منهم به صوتک، میگه با صوتت اینا رو استفزاز کن. حالا استفزاز یعنی چی؟ یه بحث معناشناسی روش داریم، حالا ازش عبور میکنن. استفزاز از نظر معنایی یعنی شما رو بیقرار کردن، ثبات شما رو گرفتن، متزلزل کردن یک فرد. این فزز است. استفزاز میشه باب استفعال، یعنی به دنبال این موضوع هستم، یعنی من با صوتم به دنبال هستم که شما رو بیقرار کنم، متزلزل کنم، از اون ثبات شما رو چکار کنم؟ خارج کنم از جای مطمئنی که هستید، کم کم شما رو خارجتون کنم، بلرزونمتون. یکی از قدم کار اول ابلیس اینه. اولین کاری که میکنه معمولا اینجوریه با صوتش. خب این گوش شما اون صوت ابلیس رو میتونه بشنوه؟ نمیتونه. ابلیس الان غیر مادیه، ما مادی هستیم، صوتی که او تولید میکنه رو ما نمیتونیم بشنویم، ولی اثر میگیریم در قالب موضوعاتی مثل وسوسه، القا و این دوتا که حالا اینا رو شاید جلسات بعدی داری صحبت کنیم. وسوسه و القا یه بخشش با صوته، با صوتی که داره انجام میده در مورد وجود شما کاری میکنه که شما لزومی نداره اونو بشنوید، لزومی نداره اون صوت رو بشنوید الان با این گوش مادیتون، ولی اثرش رو میذاره بتون. توی سوره ناس چی گفته میشه؟ من شر الوسواس، وسواس الخناس. او وسوسه‌گر خناس، الذی یوسوس فی صدور الناس. تو مرحله صادره های شما بیشتر این کار انجام میده، تو اعمالی که میخواید انجام بدید نواستون باشه. صدور حالا ابعاد بالاتر ماست، ولی صدور به بحث صادره های ما ربط داره. شما کاری که میخواید انجام بدید، جدیترین بحث وسوسه ها تو کاری که میخواید انجام بدی و یا کاری که انجام دادی. اصلا وسواسی هم روی اینه دیگه، شما شک میکنی که این کار کردی یا نکردی، این کار از شما صادر شد یا نشد، صدورش خوب بود یا نبود. روی صادره ها یه بخشی این موضوع اتفاق میفته. وسواس و بحث القا، شیطان اینها رو با صوت انجام میده. شیطان صوت داره، حواستون بشه، اونهایی که صدایشو میشنون صدای نکره‌ای داره، صدای بسیار نکره‌ای هم داره، از عربده کشیدن هم بدتر. این مستند شنود اگر شنیده باشید، اونجا اون فردی که با صدای ابلیس مواجه میشه توی تهران، او میگه که صداش انقدر آزاردهنده ترین صدایی بود که من تا حالا تو عمرم شنیدم. حالا تو اون مستند اون فردی که اون اتفاق براش افتاده میگه، و یا کسانی که توی روایات موقعی نقل میشه، توی منابع تاریخمون نقل میشه، صدای خاصی با صوت خاصی تولید میکنه، اون صوت آدم ها رو متزلزل میکنه. نگاهی قدم اول اینه، استفزاز میکنه در شما، شما رو تزلزل ایجاد میکنه در مسیر حقی که داری، در مسیر حق شما تزلزل ایجاد میکنه. اینو مراقب باشید. شما هر جا دیدید دارید کار خوبی میکنید، یه چیزی همش میخواد شما رو نگه داره، اونجا قدم اوله. اول کاری میکنه نسبت به چیز خوبی که داری مردد بشی، متزلزل بشی. قدم دوم، و اجلب علیهم به خیلک و رجلک. خیل میشه سوار نظام، رجل میشه چی؟ پیاده نظام. پس ابلیس نظام داره کارش، نظام داره، یه عده سوار نظام یعنی یه عده نیروهایی داره که اینها قوی تر هستن، مسلح تر هستن. تو این فیلم های منفی که میبینید، مثل فیلم ارباب حلقه ها، هری پاتر، نمیدونم هابیت ها، اینا رو که میبینید، یه دیمی سوار نظام هست، یه دی پیادن. جالبه اونا هم فیلم میسازن اینجوری میسازن ها. بعدا بعضی دوستان این تیکای این فیلم ها رو بیارم خوبه، جالبه، زارم فیلم هم ببینیم. مثلا اینجا میبینید بعضی هاشون پشمن سوار نظام هست، اینا عمدن دارن میسازن این چیزا رو، واقعا هم یه سریشون سوار نظامن، یعنی مرکب‌های مخصوص خودشونو دارن، اینا همینجوری حرکتشون سریع هستش، با این مرکب‌ها سرعتشون بیشتر میشه. و رجل یه تیم اصلا مرکب ندارن، ضعیف‌تر. پس شیطان خودش یه تیم داره. این تیم شیطان وظیفه‌اش چیه؟ عجل و علیهم، شما رو جلدتون بکنه. جلد کردن یعنی چی؟ اینم باز یه معناشناسی کردیم، حالا وارد استدلالش نمیشم، برای معنای نهایی رو خدمتتون عرض می‌کنم. جلب کردن یعنی تغییر مکانی در شما ایجاد کردن. اجلب علیهم، علیهم یعنی درون تغییر مکانی ایجاد کن. آقا مکانی که شما هستی مهمه. ما بعضی وقتا این چیزا رو یه تفسیرای عرفانی می‌کنیم، حالا اونا سر جای خودش. این چیزا همین ساده‌ش نباید دست داد. اینجا نشستی خیلی مهمه، اینجا نشستی مسجد نشستی فوق العاده مهمه، شما مسجد نشستی. نگاهید اینا تو خونه نشستی، همین که تو خونه هستی مهمه این مکان. شما فکر کن از این مکان خوب شما رو خارج میبرن توی مکان بد. شیطان یکی از کارهای جدیش خارج کردن شما از مکانهای خاصه. نگاهید ورود به هر مکانی پیدا نکنید. بعضی از مکانها، من بعضی وقتا مسافرت میرم ناچار میشیم مثلا مکان بگیریم، یالا خیلی باید صلوات بفرستیم بسم الله بگیریم مکانه توشی مشکلی نباشه. بعضی از مکانها نمیدونی توش قرآن خونده شده، نماز خونده شده، خونده نشده، اسم خدا اونجا اومده نیومده، چه جنها اینجا ورود کردن، چه شیاطین اینجا اومده رفتن. این چیزا خیلی مهمه. مکانها با هم فرق دارن. ابلیس تغییر مکانی در شما میخواد ایجاد کنه. نگاه تغییر مکان این یکی از برنامه‌هاشه، تغییر مکان ایجاد کردن. شما یه موقعی میگی من رفتم توی اون هفته‌ای که دوستان یه خاطره تعریف می‌کردش، میگم من این آقایون یه سری از نمیدونم کیا رو اینا رو چون اونم گوش میده احتمالاً صوت ما رو، بعد گفتم ما اینا رو برده بودیم لبنان، یه سری از آدمای مذهبی رو، بعد گفت یه مراسمی بودش توی کلیسای یکی از کلیساهای لبنان بیروت، اونجا میگفتش که عروسی هم بود از غذا، بعد میگم یه دی تقوا به خرج دادن اصلا نمیومدن داخل. 15 نفر برده بودیم، گفت 3 نفر نمیومدن، 12 نفر میگفت رفتن تو، بعد میگم 12 نفر عین 12 نفرشون دچار مشکل شدن. خب چرا رفتی اصلا تو اون مکان؟ به چه حقی رفتی؟ به چه اجازه رفتی اونجا؟ ورود به هر مکانی آدم نباید پیدا کنه. شما وارد یه جا میشی میگی بعد من گناه نکنم چشامو ببندم، خب چرا رفتی اونجا که چشاتو ببندی؟ خب نرو اونجا. چرا در اون مکان هستی که حالا میخوای چشاتو ببندی، میخوای خودتو نگردی؟ خب نرو اونجا به راحتی. اجلب علیه، نگاه این میاد بالا سر شما با وسوسه های مختلف، با روش های این خیلشو میفرسته که شما رو کاری کنه به سمت مکان خوب نری. مکان خوبی که اگه هستی اونجا خارج بشی، از اون مکان خارج بشی بری به سمت دیگه. حالا من اجلبو که گفتم، یه چیز مهمی که تو جامعه هست در مورد این بحث حجاب، یه دو دقیقه این بحث رو بیان، یه بحث جدیدی خدمتتون عرض می‌کنم، ذیل جلباب. ذیل بحث جلباب یعنی بحثی خدمتتون بگیم. می‌فرماید که تو سوره نساء، تو سوره احزاب 59 ظاهرا، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن. خداوند می‌فرماید که ای نبی به ازواجت، بناتت و تمام کسانی که مؤمن هستن و زنانشون، یعنی به نساء المؤمنین، نسایی که برای مؤمن هستن، باید نزدیک کنم بر خودشان جلابی بشون رو، جلباب باید داشته بشن. جلباب یعنی چی؟ جلباب اصلا این جلبه هستش، ظاهرا مثل زلزال، مصدر دوم باب فعلله، باب فعله مثل زلزله، یو زلزلو زلزال زلزله، این هم میشه مثلا جلببه، یه جلبب و جلببه و جلباب. جلباب یعنی چی؟ اون معنا رو گفتیم چی؟ شما رو تغییر مکان ایجاد میده. جلباب ابزاریه که مکان شما رو تغییر میده. الان بعضی میگن جلباب روسریه، من میگم غلطه. یکی روسری سرش باشه یا نباشه تغییر مکانی فصلی درش ایجاد نمیشه. جلباب باید سر تا سری باشه. چرا؟ او وقتی سر تا سری هست، شما انگار زیر یه چیزی رفتی، شما یه چیزی، اون یه چیزه، شما زیر یه چیزی رفتی. معناشناسی این واژگان باید دقیق بشه. من نمیفهمم بعضی از مفسرین یا دوست از این روحانیتی هستن، بعضی ها وقتا یه معانی بسیار اشتباهی میکنن این واژه ها رو و میان یه سری میخوان که بگن اصلا این چیزها لازم نیست، واجب نیست. آیات قرآن رو دارن تحریف میکنن، تفسیر برعی میکنن، کار اشتباهی دارن. آیات واضح دارن، این دو صحبت میکنن. جلابی باید داشته باشن، جلباب باید باشه اینجا. جلباب یه حالت حصار داره برای شما. آدم هایی که اینو دارن انگار از یه مکانشون فرق کرد با اونی که نداره، یه پوشش سراسری. حالا پوشش سراسری میتونه مانتو باشه، مانتو سراسری میتونه، حالا چادر باشه، میتونه اصلا هر چیزی باشه، فرق میکنه، میتونه اصلا هر چیزی باشه. حالت جلباب باید بده، حالت این بده که شما با محیط بیرون یه تفاوتی کردی، یه تفاوتی اینجا اتفاق افتاد، شما وارد یک منطقه شدی، انگار شما انگار درون یک حصاری هستی. میگم هر چیزی میتونه باشه اینجا، عبا میتونه باشه، میتونه این قضیه به صورت عبا باشه، ولی یه حالتی هستش که الان یه روحانی عبا نداشته باشه با داشته باشه تفاوت میکنه. شما میگه الان یه نوع پوششش یه تغییری کرده شیگه. جلباب یه حالت هستش، به صورت یدنین علیهنم گفته میشه. علا میاد، علا استعلا داره، یعنی بالاست. اگر بر رؤوسشون بود میگفتش که علا رؤوسهن، نه نمیگفت علیهن. نه دیگه نمیتونیم اینقدر سر رو به کل وجود فرد نمیتونیم بگیم، جز از کل به این وسعت ما نمیتونیم دیگه داشته باشیم. وقتی داره گفته میشه علیهن، نه علا کلهن، نه علا اکثرهن، نه باید اینجوری باشه، نه علا یه بخشهن باشه. آقا اسمشو بگو دیگه، بگو رؤوسهن، نه چون اصلا واژه رؤوسهن هم داریم در قرآن، اینجوری بگه احکام که در مورد این موضوع باشه. این از بحث جلباب میاد. نگاه کنید، من الان یه فلسفه حجاب رو خدمتتون میخوام عرض کنم با بحث جلباب. فلسفه حجاب تغییر موقعیته، فلسفه حجاب یه بخشش تغییر موقعیته. آدم ها حجاب خواهند داشت بابت اینکه فضاشون عوض بشه، موقعیتشون عوض بشه. بدون حجاب انگار اینکه شما از یه در یک موقعیت خطرناک قرار میگیری، با حجاب در یک موقعیت امنیت قرار میگیری. اینا با هم دیگه متفاوت هستن. شیطان جلب میکنه، چیکار میکنه؟ شما رو در موقعیت خطر میخواد قرار بده، خواهد ببره شما رو در موقعیت خطر. نگاه کنید، حضرت یوسف رو برد در محدوده خطر. اون یوسف بتونست فرار بکنه، هرچی که نمیتونه اونجا فرار بکنه، هفت در قفل زده باشن کی میتونه فرار بکنه؟ یوسف علیه السلام میتونست این کارو بکنه. نگاه، شیطان یوسف رو کشون تا اونجا، به خیلی که ورجل کل انسانیت و جنیه، با همهشون بالاخره اینو کشوند اونجا، درست؟ حالا یوسف علیه السلام اون منطقه خارج شد. این جزء کارای ابلیسه. یا کنید جای تعجب نداره این کارا، این موضوعات حجاب که داره پیش میاد، اینو ما مثلا 20 سال بیشتر میگفتیم، یه چیز واضحیه. ابلیس از بهترین راههای عجل و علیه همش حجابه. نبین اصلا از بهترین راه ها و ساده ترین راه ها همینه. آدم ها رو الان، زنان غربی رو ببینید به کجا دارن کشیده میشن. فرمون این زنان حالا بکنید اون طرف میگه حالا یه حجاب دیگه، و بقیه داره اون مکان تغییر میکنه، موضوعات دیگری هم اضافه میشه. این میشه ماجرای جلب، عجل و علیه هم به خیل کرد. یالا
یالا یه سلواتی خط کنید
دوستان از
های معلی بفرمید، های معلی، های معلی بفرمید.
یا الله باشه. خب یه صلوات دیگه دوستان بفرستیم. خب این دومین مسیر، دومین روش شیطنت شیاطین. اولیش چی بود؟ استفزاز. شاید تا الان واجهش نشیده بودید. و استفزاز من استطاعت من هم به صوته که دومیش جلب کردن، عجل به علیهم به خیلی که تغییر موقعیت، تغییر مکان دادن. به مکانها بسیار حساس باشید، مکانی که کلن وارد میشید مهمه. گفتیم جلباب هم قرار داده شده که شما در واقع یک مکانی دارید پیدا میکنید، انگار میشه خونتون، انگار اونجا میشه چی؟ خونتون. خب گام سومش، اینا گام به گام و قدم به قدم، اول نمیتونه سومی باشه، نه اول شیطان همون مرحله مرحله باید حرکت بکنه. مشارکت در اموال، ما از این آیات به راحتی گذاشتیم، و شارک هم فی الاموال ول اولاد. ابلیس میتونه مشارکت داشته باشه در اموال شما از طریق مال حرام، از طریق مال حرام مشارکت داره، بخشی از اون مال مال اوه، چه مال حرام؟ مال حرامو جلساتی باید صحبت کنیم، فرصت نداریم، داریم بریم به موضوعات مختلف جلوتر، ولی مال حرام آقا خیلی مهمه. کم در بیارید ولی حلال در بیارید. از حرام بسیار بپرهیزید. حرام توی روایات داریم از امام کاظم علیه السلام، وقتی درهم و دینار اختراع شد، امام صادق میگه که اون زمان قدیم مثلا چند هزار سال پیش وقتی پول اختراع شد، میگه ابلیس اومد اینو نگاه کرد، گذاشت رو چشش، گذاشت رو قلبش، بوسش کرد و اینا، بعد گفت با وجود تو من احتیاجی به بت ندارم. خیلی قویه، خیلی موضوع اموال موضوع بسیار مهمی هستش. به موضوع اموال دقت کنید. شیطان اول چیکار میکنه؟ متزلزلت میکنه. دوم میاد مکانهای یهو میبینی تردد به سری مکانها تغییر کرد. همیشه دقت کنید کجا دارید میرید، کجا دارید یهو میبینید با اهل هیئت بودید و اینجور چیزا، بعد یهو جاتون عوض شد. یکی از دوستان احتمال داره حالا صدای ما رو بعدن بشنوه، توی قش به من زنگ زده بود، میگفتش که یکی اومده اینجا ادعا میکنه من فلانم و من امام زمانم اینجور چیزا، بعد میگه من رفتم حالا دستم بشه یه مقدار چیز شده بود. بعد گفتم خب مسجد میری؟ گفت نه. به من گفتی مسجد اینا هم نمیخواد بری، گفتم هیئت میری؟ نه. گفتم چون ما با هیئتشون آشنا شده بودیم توی اربعین، گفتم اون هیئت با صفا داشتین اونجا میری؟ گفت نه دیگه اصلا نمیدونم چی شده، هیئت هم من نمیرم، با اون بچه ها لط شدم. بعد یه چهار تا بدوی را بهش گفتم اینا، بعد گفتم باشه برو هم مسجد برو هم هیئت برو برو اونجا بشه، اون کشوندت بیرون بعد چیزت گرده دیگه، حالا یه نفری از سر اون بوده. نه اول از جاهای خوب میکشدت بیرون، اول میکشدت بیرون، تنها گیرت میاره، بعد میاد به سمت موضوعات دیگه. کاری که میکنه شارکم فل اولاد فل امباله، قدم بعدی یا کنید اون قدم بعدی اینجوری نیستش بگی اون کاری کرد بعدش چی همون دیگه، نه اون بعدش اینه. شارکم فل اموال میشه، مشارکت در اموال مال حرام خور آدم ها بشن، خیلی کارها رو بد میکنن، بعد دیگه حاضر به خیلی از کارها میشن، حاضر میشن خیلی کارها رو دیگه انجام بدن. قدم بعدش میشه و شارکم فل اولاد، نسل رو به هم میریزه. الان شما غربیا رو ببینید، مصداق همه آیه هستن یا نه؟ شیطان این کار باشون کرده یا نه؟ غربیا این بودن 100 سال پیش، 200 سال پیش این بودن، اینا قرار بود حواریون عیسی باشن، انصار الله باشن. عیسی علیه السلام به اینا گفتش که من انصاری الله، اینا گفتن نحن انصار الله، اینا اومدن عیسی علیه السلام نصرت کنن، خدا رو نصرت بکنن. الان این شده وضعیتشون، بزرگانشون نمیدونم کی میخوان به خودشون بیان. عیسی علیه السلام گفت اینجوری باشید، حضرت موسی گفت اینجوری، کی بهتون گفته شما باید اینجوری باشید؟ هیچ کدوم از بزرگانشون هم پاسخگوی موضوعات نیستن. ابلیس قشنگ اینا رو تکونشون داد. 100 سال پیش اروپا با الانش قابل مقایسه نیست. یک قومی رو گمراه کرد، چندین قوم رو گمراه کرد. نمره ابلیس در ماجرای اروپا نمره قبولیه. من نمره چی؟ بعد از فروید، بله. بیشتر بعد از حالا رنسانس که شد بیشتر شد، این 100 سال اخیر دیگه بیشتر شد. این فیلسوفا و روانشناسای جدید که اومدن، نمره ابلیس در قسمت اروپا نمره بالاییه، 18-19 رو راحت داره، نمره بالایی گرفته، نمره خوبی گرفته. وسوسه‌اش انجام داد، مکان اینها رو تغییر داد، اینها رو از دیگه جاهای خوب و کلیسا و اینا این چیزا رو کم کم ازشون گرفتش. بعد اومد مشارکت در اموالشون کردش، حرامخوری های مختلف در اونجا قرار دادش. همه میگن که اونجا سود بانکی نمیدونم صفر یه درصد، ربا که فقط این چیزا نیستش که، اینا انواع اقسام کارهای ربوی دیگری اونجا رو اونجا انجام میدن، فقط که این نیستش که. در اموالشون مشارکت کرد، حالا اومد در اولادشون، در اولادشون هم بذاریم میبینیم چه اتفاقی افتاده. بیش از نیمی از اروپا حرام زادن، بیش از نیمی از اروپا حرام زاده شدن، عدد بالاییه، این عددهایی که خودشون دارن میدن. بعضی از کشورهای آمریکای جنوبی مثل کولومبیا تا 80% 75% اینا عددهای نجومیه، اینا یه سری عددهای نجومیه که دارن اینجا مطرح میشه. خب این مسیر اومد جلو دیگه، این مسیر اومد جلو تا اومد کجا؟ انتهاش میرسه شما رو درگیر سراب میکنه. اما وعدهم، اینا رو بهشون هی وعده بده، هی به آینده وعده بده. خب اون آینده خوبی که میگفتی کی میشه؟ این یوتیوبی های ما کی میشه؟ این سرزمین رویایی کی ایجاد میشه؟ هی به آینده وعدهشون بده، وعده سرابگونه، غرور، فضایی که توش هیچ معرفتی نیست، فضای سراب، توهم. طرف 80 سالش اونجا هنوز تو فضای فساده، اصلا خارج نمیشه از این فضایی که داره و انگار تا کی میخواد این زنده باشه. این مسیح 5 گامی بود که به نظر میرسه گامه های شیطان پرست شدنه. حالا باید دید که آدم ها شیطان پرست شدن یا نشدن. این پنج گام فقط مخصوص اروپا است؟ نه، مخصوص همه کره زمین. ابلیس با همه بنی آدم میخواد این کار رو بکنه، از جمله کشور ما. نگاه کنید، قابل فهم نیستش بعضی از آقایون چرا اصرار دارن بعضی از مکان ها کم بشه، مسجد کم شه، هیئت کم شه، اعتراض میکنن چرا فلان جا میخوای مسجد بسازی، چرا فلان جا میخوای این کارو بکنی. نگاه، این اعتراضات قابل فهم برای بعضی ها نیست، برای ما کاملا قابل فهمه. چیه؟ او خودش هم حواسش نیست، یه شیطانی ریخته رو سرش، هی میگه که تو الکی توییت بزن، الکی اعتراض کن که چرا اینجا میخوای مسجد بزنی. مشخصه برای چیه. هر چی این مکانا کم بشه اجلب راحت تر میشه. الان تو فلان پارک بخوام مثلا یه جای بد بزنن، کسی اعتراض نمیکنه. خیلی از این آقای نگران اعتراض میکنن، اعتراض نمیکنن. چیز خوب بخواد بزنه اعتراض میکنن دیگه. نه آقا، ایام محرم میشه شما میخوای یه تکیه ای بزنی، یه چهار نفر نزدیکی بدی، اعتراض بلند میشه. والله شما یه فساد خونه را بندازی، از اعتراض نمیخواد بکنن که. این فضای عجیب هستش. اینا خودشون هم حواسشون نیستش. تحت حکومت شیاطین قرار گرفتن، حواسشون هم نیستش. میخوان بقیه را بیارن تحت اون حکومت. این پنج گام عبادت شیطان بود. برید این آیات رو مدار ببینید. این آیات پادزهرش چیه؟ عباد الله شدن. پادزهرش سوره حمده، ایاک نعبد. ما باید وارد اون بشیم، وارد عباد الله شدن بشیم. حالا ما داریم تو بحثای حزب الله تو مسجد جواد العلوی ما داریم این بحثا رو صحبت می‌کنیم. پادزهر عملی دومش چیه؟ کرامت. آقا ما الان یه پیشنهاد می‌دیم، این بحث دیگه الان تمام می‌کنیم، بریم توی بخش دوم جلسه. نگاه کنید، بخش اول گفت شیطان داره یه کارایی میکنه، ما باید چیکار کنیم؟ شیطان چرا داشت این کارا رو میکرد؟ گفتیم به خاطر اون کرامت. خدا گفت اینجا من کرامت دادم. آقا تا میتونید فضای کرامت رو تو خودتون اطرافیان تو پررنگ کنید. فضای نامد پادزهر شیاطین، پادزهر شیاطین هستش. مقابله با شیاطین کرامته. تو خونه وارد میشید کریمانه صحبت کنید. وقتی پدر خانواده همسرتون وارد خانواده میشه بلند شید، نشید چرا میشید زشته هستن. ما بعضی خانوم ها رو موقع میبینم مثلا همسرشون اومده نشستم زیر، خیلی تعجب میکنم چرا نشستی. خب یا وقتی همسرتون میاد داخل خونه حتما بلند شید به استقبالشون برید. این کارا، این کارای کارای عادیه، این کارا باید حتما جو. اینا ذیل کرامته. خون غذا رو تنها نخورید، سفره غذا حتما باید انداخته بشه. صبر کنید مثلا بقیه برسن. اون آدابی که تو اسلام گفته میشه رو آقا رعایت کنید. مثلا پادزهر همون چیزای ساده است، پادزهر همون چیزایی که به ظاهر ساده است. برای بچه‌تون شأن قائل باشید، بچه یه چیزی میگه با لقب خوب صداش کنید، توهین نکنید به بچه‌تون. نگاهید اینا میشه اون کرامت. شیطان همینو میخواد از شما بگیره. شاید بگید اون موضوعات بزرگ با همین حل میشه، با همین چیزای ساده حل میشه. اما چیزای سخت با چیزای ساده حل میشه. موضوع روش ساده است، فرمول ساده است. اهل کرامت دوستانتون باشید، دوستانتون رو تکریم کنید، با دوستانتون بد صحبت نکنید، لقب بد به هم دیگه نباید بدید. اصلا با دو نفر مخالفید، دو نفر رقیب انتخاباتی بودن، اصلا باید با کرامت با هم بیاردن. یکی از چیزایی که معمولا خدشه‌دار میشه توی این انتخابات ها این فضای کرامت نداشتنه. آقا این هستش، آقا هم دیگه رو تکریم کنید، هم دیگه تکریم باید کنید. برای یه زحمتی که جده چند سال بوده باید تکریم باید بشه. این فضای تکریم فضای بسیار مهمه تو جامعه، باید اینو پررنگ کنیم. بین توی خانواده فضای تکریم اصلا مهمتره. تو خانواده 4-5 جلسه با سر این بحث صحبت شد، میگرد که فضای تکریم تو خونه باید چجوری باشه، چجوری با هم صحبت کنید، چجوری با هم دیگه معاشرت داشته باشید، چجوری همدیگه رو صدا کنید، تو جمع چجوری همدیگه رو صدا کنید، مثلا اینجور احترام بذارید. یعنی تو خانواده شما مهمترین داراییتونه، از این داراییتون به راحتی نگذارید. شیطان مکان رو تغییر میده که مکانهای مقدس خونه است. خونه بیت میتونه باشه. خونه تون رو تبدیل به بیت کنید با واسطه کرامت. خونه ها بعضی وقتا حالت لانه است. لانه است، یه چهاردیواریه. خونه میدونید کی میشه بیت؟ قبلا اینو گفتیم. چجوری میشه؟ نور خدا باید اونجا بیاد. کرامت نور خدا رو میاره. کرامت نور خدا رو میاره. تا میتونید تو خونه کریمانه رفتار بکنید. این اصلا پادزهر این بحثایی بود که امروز گفتیم. شیطان هیچ کاری نمیتونه بکنه. با اطرافیانتون با کرامت برخورد کنید. ورود به صحبت تحقیر آمیز، صحبت توهین آمیز شما رو میندازه تو دام شیاطین. شیاطین اصلا میگیرن دیگه. آدمایی که دیدید خیلی مسخره میکنن دیگرانو، خیلی زودم گول میکنن. به اینا نظر سیاسیشون هم اهمیت ندید. مثلا من آدما رو میخوام بشناسم به نظرشون و اهمیت اینا عقلشون رو چک میکنم. یکی از راههای شناخت عقلشون رو من به اخلاقشون نگاه میکنم. میخوام ببینم این عقلش چقده، نگاه میکنم ببینم ادبش چقده. چون جنود عقل جهل رو که شما نگاه میکنید امام صادق علیه السلام همش به ادب و اخلاق ربط داره. من به ادبش نگاه میکنم، به فضای کرامتش نگاه میکنم، میبینم دوست شما چرا این بلند نشد، چرا دوستش رو تسلیم نکرد، چرا مثلا نگاه تحقیرآمیز صحبت کرد. عقلش هم موقع اون تحلیل سیاسیش هم به درد خودش میخوره. اون تحلیل سیاسیش هم شیاطین گرفته، چون شیاطین روز دیگه سوار میشن، این خیل شیاطین میان روی این چی گام میکنن سوار میشن. اینا رو خیلی مراقب باشید. این 5 گام تا عبادت شیاطین بودش. خب یه بخش اول جلسه هدیه بیش که احلوی دلیم سلام صلوات رو بفرستیم. خیر مردم هم عرض من فزنته آی مهندس فراتی زحمت یه تشبه بردیم. ما این چند دقیقه هم هستیم، این بحث یهود و بنی اسرائیل هم ببریم جلو، بعد دیگه جلسه رو واگذار میکنیم خدمت دوستان. خب یه جلسه صحبت کردیم در مورد یهود و بنی اسرائیل، دو جلسه بکنم یه جلسه صحبت شده. جلسه قبل گفتیم اینا یه سری واژه‌ان که در مورد اقوام مختلف در قرآن گفته شده. واژه اول چی بود؟ اوتول کتاب. گفتیم توی کره زمین یه سری آدم ها هستن بهشون اوتول کتاب هن. کتاب داده شده. اینا شأنشون بالاتر از اونایی که بهشون کتاب داده نشده در ظاهر. اینا بالاخره یه بهره‌ای دارن، از یه موضوع خدایی بهره‌ای بیشتری دارن. اوتول کتاب هم یه ترجمه کردیم. کسی یادش هست کتاب گفتیم یعنی چی؟ معنی کتاب چی بود؟ بله. کتاب یعنی یک مجموعه دارای نظام، ثبت کردن مجموعه‌ای از اعمال یک فرد با تمام روابطش. چه کتاب کردن اون موضوع، این که همه اعمال شما با روابط و تبعاتشون ثبت و ضبط شده میشه اعمال شما کتاب شده. کتاب الله یعنی نظام اعمال و افعال خداوند، کل کارهایی که خدا در عالم انجام داده. خدا داره چی کار میکنه؟ اون موقعی که یکی بود یکی نبود، غیر از خدا هیچ کس نبود، خدا چی کار میکرد؟ نه اون موقع داشت خدا چی کار میکرد؟ بعد از اینکه کسانی آمدن خدا چی کار میکردش؟ الان داره چی کار میکنه؟ یکی اینو تشخیص بده میشه کتاب، با کتاب خدا آشناست، با اعمال و مجموعه اعمال رفتارهای خدا آشناست. خداوند از طریق انبیا بعضی از آدمها رو بهره میداد، بهشون متوجه میکرد که من دارم چی کار میکنم تو عالم، چه خبره؟ ماها خیلی چیزا بلدیم، ما خیلی چیزا بلدیم. اون تبیینی که ما الان از عالم داریم آدمای کره زمین تقریبا هیچکی نداره، هیچکی این تبیین رو نداره. این تبیین باید به دست مردم کره زمین رسونده بشه. ما الان میگیم جام میمیرید میری برزخ، بعد میبینید 7 آسمون داریم فلان، کی این چیزا رو الان خبر داره؟ ما از طریق انبیامون به این چیزا دسترسی پیدا کردیم، ملکوت داریم، عرش داریم، فلان داریم، غیب داریم، بعد این خلقت اینجوری بوده، سماوات در 6 یوم خلق شدن، اول اینجوری شده بانگی. اینا کی خبر داره الان تو عالم؟ کسی خبر نداره که. نگاهی تو تاریخ یا خبر داشتن؟ مگه چقدر آدم خبر داشتن؟ اون قومی که از این بهره ها دارن بهشون میگن اوتول کتاب. اینا با الکتاب، با کتاب الله چی هن؟ آشنان. این یه قدمه. قدم دوم میشه اهل الکتاب. بعضی ها این کتاب که بهشون میرسه اهلش میشن، میرن از این کتاب بهره میبرن، میرن با این کتاب در واقع هم خانواده میشن، جلوترش با این کتاب هم جنس میشن، این کتاب میرن طبق این کتاب میرن عمل میکنن. البته این اهل الکتاب بستگی به الکتابش هم داره. خب که اینا رو یه مقدار صحبت کردیم. الان در واقع 3 تا کتاب الله مطرح وجود داره. کتاب الله ظاهرا بعد از ماجرای ابراهیم علیه السلام در دوره حضرت موسی این بس. همه انبیا کتاب داشتن، ولی این اهل الکتابی که گفته میشه وسط کتاب الله، تورات و انجیل و قرآن، 3 تا اهل الکتاب داریم. خب اینم یه بحثی که حالا اینجا من اینا رو دیگه مطالب زیادی نمیدونم چقدرش گفتیم، حالا از اینا ولی فعلا میگذرم. این که گفتیم کافران از اهل کتاب شر بلوا، این آیش اینه، میگه ان الذین کفروا من اهل الکتاب و المشرکین فی نار جهنم خالدین فیها اولئک هم شر البریه. شر البریه اگر اهل کتاب باشی یا کافر بشی شما شر البریه ای، بدترین جنبنده کره زمین حساب میشی. بعد خب اینا یه بحثی، رفتار دقیق تو بحث کتاب، اونایی که کتاب دارن چیه؟ تمسک و در از تمسیک. یه والذین یمسکون بالکتاب، ما وظیفمون اینه، اگر میخواد آدما جز صالحین و مصلحین بشن وظیفه‌شون تمسک به کتابه. الان این جز من برای خودم جز چیز قرار دادم، جز وظیفه‌م قرار دادم اینو، مثلا اینو دار ترویج کنیم تو جامعه، باهاتون یه سایتی هم داریم تمسک. آقا باید تمسک به کتاب داشت. آدم ها تو هر چیه نگه نظر من نظرتون، نظر خدا مهمه، نظر خدا مهمه. بلد نیستیم بریم پیدا کنیم، حتما خدا نظر داده تو موضوع. اینقدر نگیم خدا هیچی نگفته، خدا همه چیه گفته. در این کتاب مجموعه از همه چی توش هسته، نمیتونیم هی بگیم نگفته نگفته. پیدا کنیم خب چرا نمیتونی بفهمی که گفته؟ برو از کسی بفهم که میتونه بفهمه اینجا گفته شده. ما کتاب الله رو داریم و تبیینش هم توسط اهل بیت علیهم السلام مطرح شده. آدم ها باید وظیفه‌شون تمسکه، باید برن این چیزی که اینجا گفته شده رو باید اجرا کنن. حکومت اسلامی هم باید این کار رو بکنه، در اصل با اون چیزی که کتاب الله گفته رو باید بیاره عمل کنه. یه آیه هم بود تو بحث اهل کتاب، من اینم حیف زیاد صحبت نکنم چون به شماهای زره ربط داره، صحبت بکنیم این هم صحبت نه، یه چیزای دیگه میمونیم، ولی این هم یه مدار بگیم چون خیلی مهمه. آیه سوره انعام، خیلی دیگه آیاتش رو بعدم بخونید. آیه 90، آیه 89 سوره انعام، یه بحث خیلی مهمی مطرح هستش، بحث انبیاء رو خداوند مطرح میکنه. فرماید که اولئک الذین آتیناهم الکتاب والحکمه والنبوه، ماجرای ابراهیم و اسحاق و یعقوب و نوح و زکریا و یحیی و عیسی الیاس اسماعیل یسع یونس لوط، همه اینا رو میگه به رسول الله، همینجا مطرح میکنه. داوود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسی و هارون، همه رو خدا اینجا مطرح، جز آیات چیه که خیلی انبیا اینجا کامل کنار اومدن. بعد خداوند میفرماید که اولئک الذین آتیناهم الکتاب والحکم والنبوه، این در صدر اسلام داره گفته میشه، میگه که به اینها ما کتاب و حکم نبوت داریم. فاین یک فر بها هاولا فقط وکلنا بها قوما، چقدر آیه عجیبیه. میگه اگر اینا، به رسول الله میفرماید، میگه اگر اینا یعنی عربا، یعنی عربا اگر کافر بشن به این موضوع، فقط وکلنا بها قوما، یه من قومی را وکیل این موضوع قرار خواهم داد که لیسو بها به کافرین، اون قوم کافر نیستن به اینها، جز آیاتی که انشالله به ایرانی ها ربط داشته بشه. نگاه میفرماید که اگر اینها کافر بشن به این کتابی که بر تو نازل شده و بر انبیا نازل شده، فقط وکلنا بها قوما، یه من قومی را بر این موضوع وکیل خواهم کرد که لیسو بها به کافرین، کافر به این موضوع نیستن، یعنی پوشش ایجاد نمی کنن در مقابل کتاب الله. اولئک الذین هدی الله فبهداه مقتده، یعنی اینا کسانی که خدا اونها رو هدایت کرده. اینا رو دقت کنید، کتاب رو نباید بهش کافر شد، اگر کتابی اومد نبوت ما نباید بهش کافر شد، باید تمسک کرد بهش، باید تمسک کردش. این قوم قوم مهمی هست، این قوم، حالا در مورد این قوم فرصتی باید بشه در موردش صحبت. این یه قوم هایی خدا میگه در مورد امت اسلامی، نه چی هست؟ یا تو سوره مائده آیه 50 گفته میشه یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم، یه قومی رو خدا میاره کاری میکنه. اینجا همونه، یه قومی رو من میارم، اونا اینجوری نیستن، این قوم کیان که میان یه سری کارا رو میکنن. حالا تو اون بحثای حزب الله که داریم میکنیم، یه ذره باید در مورد این قومی که وکیل قرار داده میشن، قوم وکیل صحبت کنیم. خب در مورد اسرائیل اینا دار صحبت کردیم که در مورد حضرت یعقوب بودش، اینا گفتیم. حالا مجبر اسرائیل که میگیم، منظور حضرت یعقوب نیست، اون حضرت یعقوب حضرته، یعنی جزء انبیا هستن، انبیا بزرگ، انبیایی که رسول هست و امام هم هست. اسرائیل رو یک معنایی هم کردیم، معنای جالبی بوده، من زیاد ندیدم این معنا تو جامعه مطرح بشه. گفتیم اسرائیل یعنی چی؟ احسن، اسرائیل از اسیر میاد، ریشش اثر است، فعلا وزنش فعلا هست، بعد به معنای اسیر شده. ایلو، ایل در واقع میشه خدای قادر، القادر، القدیر. اسرائیل یه جوری یعنی عبدالقادر یا اسیر القادر، اسیر خدای القادر منظوره. ایل مثلا جبرئیل از منظر جباریت خدای القادر. اون ایل معنا خداست، ولی خدای القادر، خدای القادر هستش. حضرت اسرائیل، ما همش گفتیم مگ بر اسرائیل، حضرت اسرائیل به زبان اون نمیچرخه، ولی حضرت اسرائیل باید گفتش در اصل. حضرت اسرائیل سلام الله علیه، ایشون در واقع کسیه که اسیر خداست، خودشو در بند خدا کرد. اوج عبدالله، اوج عبادالله، الان توی این فضا هستش. توی خود تورات هم وقتی گفت نمیشه اسرائیل، منظورش بنی اسرائیله. توی تورات به بنی اسرائیل هم میگه اسرائیل، توی تورات هم به بنی اسرائیل کلا اونجا سیره تو تورات نوشتن هم اینجوریه. خب گفتیم این یکی از انبیا هستش. بنی اسرائیل فرزندان ایشون جمعیت زیادی هستن، اینها یه بخششون طغیان کردن، بخش قابل توجه، اکثرشون فاسق هستن، یه بخششون ولی جزو خوبان هستن. انبیای زیادی از اون 124,000 تا، خیلی جون شاید نزدیک بیش از 100,000 تاشون بنی اسرائیلی باشن، این اغلبشون بنی اسرائیلی هستن، جمعیت زیادی از انبیا از بنی اسرائیل هستن، ولی توشون آدم بدم زیاده. خب دین یهود هم یه توضیحی دادیم، اینو بگیم فعلا تا اینجا باشه، ان شاءالله جلسه بعد ادامه‌شو خواهیم گفت. یهود رو هم یه معناشناسی کردیم، گفتیم یهود ریشه هودن، از هود است، هدینا هوده، ریشه هوده هستش، هود یه جور یعنی حرکت کردن و تغییر وضعیت دادن. توی بعضی از منابع به خاطر این گفته میشه توبه کردن، از یه جایی بودی برگردی از اونجا، اونجایی که بودی. یهودی ها گروهی بودن که اصلا دینشون بر مبنای این موضوع شکل گرفت. ان شاء الله هفته بعد یه مقدار بحثی می‌خواستیم بکنیم در مورد ماجرای میقات موسی. حضرت موسی میرن میقات، از دو سه روز دیگه میرن میقات، اول ذوالقعده. دوستان حواسشون به ماه ذوالقعده باشه، ماه ذوالقعده ماه جالبیه، میره تا ده عید قربان. حضرت عیسی، حضرت موسی اصلا وقتی برمیگرده خودش که تقاضای دیدن رب رو انجام میده، یه اتفاقاتی براشون میفته، بعد برمیگرده قوم هم که گوساله برد شده بود، اون بحثا پیش اومده بود، این قوم هم یه سریشون میان که خدا رو ببینن. نگاه، اینها به دنبال دیدن مادی خدا، خدای مادی رو داشتن چیز میکردن. انا هدنا الک گفته میشه، یعنی از این تفکر داریم، بر خدا مادی نیست، خدا رو نمیشه دید. یهود ذیل این موضوع شکل گرفت. اما این یهودی که ما الان داریم میبینیم، خدا برای اینا مادیه. اینا خداشون چیه؟ یهودی‌ها که الان هستن مشرکن، یهودی‌ها که الان هستن مشرکن، اینا باید پاسخو باشن. مثل مسیحی‌ها مشرکن، مسیحی‌ها که الان هستن سه خدایین، یهودی‌ها که یهودی‌ها موحدن، یک خدا رو قبول دارن، ولی خداشون مادیه. خدا یهودی‌ها هم مادیه هم قادر نیست، ضعیفه. به خاطر اون ایلی که اونجا هستش، اصلا اونجا منوز برای چی هستن اینو گذاشتن. ولی یهودی‌ها هم خداشون مادیه، هم ید الله مغلوله هستش، هم و خداشون ضعیفه، قادر نیست، با خدای قادری طرف نیستیم، به خاطر این اینقدر طغیان میکنن اینها. این گفتیم معنای یهودی. یهودیت یعنی گروهی که این کارو کردن، دنبال این بحث هستن، دنبال این بحث هستن. آیا همه یهودی ها بنی اسرائیلی هستن؟ نه، بنی اسرائیل بعضی هاشون یهودی هستن، بعضی هاشون نیستن، چون اصلا بخش زیادی از بنی اسرائیل قبل از حضرت موسی بودن، اون موقعی که بحث یهودی مطرح نبود اونا بودن. یه بخشی از بنی اسرائیل هم مسلمانن، امروز مسلمان شدن، خود حضرت عیسی علیه السلام و باقی یه سریشون اومدن مسلمان شدن، مثل مادر حضرت مثلا امام زمان علیه السلام، مسیحی اینا اومدن مسلمان، اینا بنی اسرائیل بودن، اینا اومدن مسلمان شدن. اینم یه گروه یهود. حالا ما توی این جلسات یک کاری که از جلسه بعد می‌خوایم ببریم جلو، یعنی دار می‌خوایم ما صفات یهودیا رو بشناسیم. من از یه 10-12 از صفات اینها رو نوشتم، اینا چی کار دارن میکنن؟ این قوم ظاهرش اینه جمعیت زیادی ندارن، ولی خدا تو قرآن اینا رو لو داده دارن چی کار میکنن. از جلسات بعد یه مقدار میخوایم وارد این بحث بشیم، اینا کارشون چیه، الان دارن چی کار میکنن تو دنیا. تو بحث حزب و شیطان اینها رو قرار دادیم بابت این صفاتشون هستش، ولی اینا اگر به عنوان اهل کتاب باشن جز حزب الله میتونن بیان تو قسمت مثبت. ما اینا رو در قسمت منفی داریم بررسی میکنیم، چون اینها منفی هن. تو یهودی ها به ندرت آدم خوب پیدا میکنید، تو مسیحی ها آدم خوب زیاده. یهودی ها چون انبیاء زیادی داشتن، حضرت عیسی رو مثل کف دستشون میشناختن، پیامبر هم کامل میشناختن، چون تعداد انبیاء زیادی داشتن دیگه ریز به ریز گفته بودن که چه اتفاقی میخواد بیفته. اینا هیچ بهانه ای ازشون قابل قبول نیست، از یهودی ها هیچی قابل قبول نیستش. یهودی ها پس چه اونایی که الان میرن تو آمریکا علکی به نفع فلسطین تظاهرات میکنن خیلی این هم نمیشه چیزیشون گرفتش. یهودی ها در مجموع گروهی هستن که باید پاسخگو باشن. چرا اعتقاد داری به این کتاب؟ چرا اعتقاد داری به این حرفایی که در مورد داوود علیه السلام زده میشه؟ تو باید پاسخگو باشن. صهیونیست هم نیستی که نیستی. اینا رو چرا چیزی؟ چرا در مورد انبیا از این حرفا میزنی؟ چرا در مورد از سلیمان اینجوری میگی؟ چرا در مورد حضرت موسی انقدر بد حرف میزنی؟ تورات طور توهین به انبیاست. تورات کتاب توهین به انبیاست. این توراتی که الان ما داریم همش توهین به انبیاست. چرا در مورد حضرت نوح انقدر بد صحبت میکنی؟ چرا در مورد خود حضرت یعقوب انقدر بد صحبت میکنی؟ تو چرا یهودی شدی؟ اصلا چرا اینو قبول داری؟ تو چرا قبول کردی اینو که مثلا موسی اینجوری بوده؟ چرا قبول کردی سلیمان 110 تا زن داشت؟ چرا قبول کردی سلیمان مشرک شد؟ در کتاب عهد عتیق گفته میشه سلیمان یکی از زناش شرط میذاره این باید مشرک بشه، بر بتی سجده و سلیمان هم چند دقیقه میشه مشرک میشه دوباره برمیگرده. تو چرا اینو قبول میکنی هستن؟ به یه یهودی گفتم تو چرا این چیزا رو قبول میکنی؟ گفت هست دیگه، بوده دیگه. گفت همینجوری بوده. خب داوود علیه السلام خیانتکار بزرگ میدونم عرض کنم اون تو باقی انبیا این صحبت رو میکنن. این اصلا به خاطر خود همین یهودی ها چه بنی اسرائیلی اسرائیلی باشن چه نباشن جای مؤاخذه داره. اینا باید پاسخگوی اعمالشون باشن. مسیحیان جی نیستن. من برای همه مسیحیان حجت تمام نشد ولی برای یهودی ها حجت تمام شده. برای یهودی ها حجت تمام شده و پاسخگو باشن بهتره. من این پیشنهاد رو کم کم تو جامعه میخوام مطرح کنم. پیشنهاد میدم جلسات مناظرات ادیان بر راه بیفته. از این جلساتی که امام رضا برگزار میکرد و برگزار کنیم، جلساتی که امام رضا با احترام با کرامت با همه این چیزا، جلساتی که امام رضا برگزار میکرد و برگزار کنیم دوباره. چرا نکنیم؟ چرا میترسیم از مناظرات؟ من توصیه زیادی دارم دوستانی، میخوام این کارو بکنم، میخوام من دنبال اینم این کارو بکنم. بودایی ها باید بیان پاسخ بدن. بالاخره گیره یکی پاسخ خوب باشید. چی کارایی دارید میکنید؟ عطیان باید پاسخگوی اعمالشون باشن. به کلی حالا دیگه همش که نمیتونیم هی تقیه تدوره دیگه، تقیه خیلی هم نیست چه دیگه. یه مقدار باید کارهایی که امام رضا وقتی میره اونجا سری را میندازه، وقتی حکومت نصف نیمه دستش میرسه سری که کارهایی که میگه مناظرات بین عدیانه و مناظرات بین اهل سنت. اهل سنت هم باید پاسخگو باشن. این چیزا نه الان تو فضایی که حالا یه ذره التهاب هستش، بعد التهابا خوابید فضا آرام شد با احترامات بزرگان ادیان بشینن با هم یه ذره بحث بکنن. خب آیا این بحثایی که در مورد از داوود میگید یهودیت درسته؟ از یهود داوود اینجوریه واقعا؟ این چه دینیه که بهش مقیدید؟ چه دینیه که بهش مقیدید که شما بزرگتون اینقدر خائن و فاسده؟ به چه چیزی مقید شما شدید؟ برخی از انبیا رو در تورات اسمشون میاره، میگه این مثلا رفت چند هزار نفر رو کشت. در مورد طالوت از این حرفا میزنن، چند هزار نفر رو کشت، قتل عام کرد، زنا رو این کار کرد، مردا رو این کار کرد. خب کجا بوده این بحث؟ آخه اگه این بوده که این آدم درستی نیست اصلا، ما باید برای چی به این دین مقید باشیم؟ اینها ادیان یه مقدار لاپوشانی کردن. ما در دوره‌ای که اینقدر انفجار اطلاعات هستش، اینا یه زیرزیرکی دارن. همه باید یه ذره بیان بیرون در فضای احترام، همه با هم بیان بگیم حالا به چه چیزایی معتقد هستیم، چه اتفاقاتی تو این سالها افتاده. یه مقدار ما صفات یهود جلسه بعد در موردش صحبت خواهیم کرد. هدیه به پیشگاه امام زمان علیه السلام صلوات بفرستیم.
خب من